الله الرحمن الرحيم. صفحه 321 صفحه 10 و منها قوله از صورت تحصل فی الخیال او فی الجلدیه و الادراک و یکون و فی الحس المشترک او فی ملتق الاثرته فلو کان نفس الحصول ادراکن نکان و من. در نظر فخ داشتیم که می گفت ادراک عبارت نیست از حصول صورت، بلکه عبارت است از اون اضافه‌ای که ما به صورت حاصله پیدا می کنیم. دلائلی بر این مدعا دارد که ما به بعضیش اشاره کردیم و بعضی دیگرش باقی مونده. از جمله دلائلش که الان میخوام شروع کنیم اینه که حصول صورت در جای اتفاق میفتد و ادراک در جای دیگر، و این اختلاف موضع نشان میدهد که ادراک با صورت با حصول صورت یکی نیست و الا هر دو باید در یک جا اتفاق می افتادند. اگر ادراک همون حصول صورت بود، وقتی حصول صورت پیدا می شد ادراک باید پیدا می شد و این چنین نبود که در جای دیگری ادراک تحقق پیدا کند، در حالی که این حصول صورت در جایی واقع می شود و ادراک در جای دیگر. از اینجا کشف میکنیم که حصول صورت با ادراک فرق داره. توضیح بحث اینه که در ابصار و در تخیل که بحث فخرم بیشتر تو این دو قسمته، در ابصار و در تخیل صورت در جایی حاصل میشود ولی ادراک تحقق پیدا نمی کند. بعد که صورت از اونجا منتقل شد موضع دیگر ادراک محقق می شود. پس معلوم می شه که حصول صورت کافی نیست. قوه متخیل کارش تصرفه، خودش نمی تونه اشیا رو ببینه بشنبه به امثال زالش، بلکه او صورتی رو که در خود دارد در حس مشترک عرضه می کنه و حس مشترک این احساس رو انجام می ده. حس مشترک حسیست که بعدم توضیح داده می شه انشالله، و حسیست که به تنهایی کار هر پنج تا قوه رو می کنه، هم ابصار می کنه، هم می شنره، هم می چشه، هم می بوید و هم لمس میکنه. هر پنج تا کاری رو که قوای ظاهری جدا جدا انجام میدن، حس مشترک همه رو با هم انجام میده. که انشالله این بعدن ثابت میشه. این قوه هم ثابت میشه، هم خواستش گفته میشه. قوه خیال یا قوه متخیله نمیتونه ادراک کنه. البته متخیله رو بعضی ها گفتن میتونه ادراک کنه، ولی خیال رو همه معتقدن که نمیتونه ادراک کنه. پس بهتره که ما بگیم خیال، متخیله نگیم. خیال مخزن صوره، یعنی تمام صوری که ما کسب میکنیم در خیال ذخیره میشه و بعد وقتی که لازم داریم قوه متخیله که متصرفه اون صورت رو از خیال خارج میکنه و در مقابل حس مشترک قرار میده. و حس مشترک اگر صورت دیدنی باشه میبینه، صورت شنیدنی باشه میشنوه، صورت لمس کردنی باشه لمس میکنه تا آخر. خب پس ما یک مخزن داریم که تمام صور در اون مخزن حاصل میشه و یه حس مشترک داریم که صور رو میتونه ادراک و احساس کنه. حصول صورت در خیال و اما ادراک صورت در حس مشترکه. میبینید جای حصول و جای ادراک تفاوت داره، هر کدوم در یک قوه است. حصول در قوه خیال، احساس به وسیله حس مشترکه. اگر حصول همون ادراک و احساس می بود، باید بود در قوه خیال که احساس هست، که حصول هست ادراک هم باشه، در حالی که ما بینیم در قوه خیال حصول هست ولی ادراک نیست. اینجا کشف می کنیم که ادراک با حصول صورت فرق داره. حصول صورت تعقب پیدا میکنه، اما چون اضافه ای که ما نظرمون هست برقرار نمیشه، ادراک محقق نمیشه. بعد که این صورت وارد حس مشترک میشه، اون اضافه تعقب پیدا میکنه و با تعقب اضافه ادراک درست میشه. این بیان ایشون بود در قوه متفکر، در قوه خیال، که حصول رو از ادراک جدا کرد و نتیجه گرفت که حصول همون ادراک نیست. اما در قوه احصار، در قوه احصار ابتدا صورت در جلویه واقع میشه، یعنی در اون مایه ای که در طبقات خود چشم وجود داره که کار آینه رو میکنه. یک مایه تقریبا غلیظیه و عکس توی اون مایه میفته، بهش میگیم رطوبت جلدیه. ولی در رطوبت جلدیه ادراک تحقق پیدا نمی کنه، با اینکه حصول هست صورت حاصل میشه اما ادراک حاصل نمیشه. این صورت باید از اون محلی که جلدیه است عبور کنه، بیاد تو ملتقای عصبتی یا تو حس مشترک تا دیده بشه. البته در ملتقای عصبتی دیده میشه، احتیاج به حس مشترک نیست، ولی وقتی وارد حس مشترک شد دیدن تمام میشه. پس محل حصول صورت جلدیه است و محل ادراک ملتقای عصبتینه و این دوتا محل تفاوت دارند. پس حصول صورت با ادراک تفاوت داره، این دوتا نمیتونه یکی باشه. جلدیه رو توضیح مختصر دادم، مفصلش انشاءالله بعدا گفته خواهد شد. اما ملتقای عصبتین هم یه توضیح مختصری بگم، اونم باز تفصیلش در آینده انشاءالله خواهد آمد. چشم ما به صورتی کره است، طرفی که بیرونه مدوره، اگرچه بیضی دیده میشه ولی به خاطر اون پلکه که بیضی دیده میشه، خود تخم در بیاد مدوره. پشت این تخم چشم دایره کامل نیست، حالت مخروطی داره، یعنی این قسمت مدور حساب کنید یک طرفش مدوره، یک طرف دیگه به سمت تیز شدن میره، سمت باریک شدن میره. انتهای اون باریکی یک لوله‌ای هست که ادامه خود همین چشمه. این لوله از پشت چشم ادامه پیدا میکنه تا مغز. نحوه ادامه پیدا کردنش رو دو جور گفتن. بعضی ها معتقدن که تخم چشم راست اون ادامهش که اسمش عصبه، عصب مجرفه، عصب تو خالیست، چون اعصاب همشون پرند، همه عصبها همه پرند، فقط تنها عصبی که توش خالیه اینه، بهش میگن عصب مجرف، یعنی تو خالی. این عصب مجرف از چشم راست میاد به سمت چپ مغز میره، به سمت راست نمیاد، اورید میره به سمت چپ مغز. از چشم چپ هم عصب مجفف دیگری خارج میشه، به صورت اورید میره طرف راست مغز. این دو تا عصب حالت ضربگر پیدا میکنند و در وسط پیشانی با هم تلاقی میکنند. دقت میکنید وقتی که اون عصب از پشت چشم بیاد برس، از چشم راست بره به سمت چپ مغز، از چشم چپ هم بیاد به سمت راست مغز، اینها هر دو به صورت اورید میان و وسط پیشانی رو هم ملتقی میشن، التقا پیدا میکنند. اونجا رو میشن اصطلاحا میگن ملتقا العصبتین. نه این که فکر کنید یکی رو یکی میفته، اونجا به صورت چهار راه تشکیل میدن. ملتقای عصبتین به صورت چهار راهی تشکیل میشه که دوتا عصب اونجا چنانن که نه که داخلشون خالیه، اونجا حالت چهار راهی پیدا میکنه که دو راهش مال یک عصبه، دو راه دیگرش هم مال عصب دیگره. منتها این راه ها بازند، دسته نیستن. اونجا رسل هم میگن ملتقه العصبتین و صورت بعد از اینکه وارد شبکه میشه وارد ملتقه العصبتین میشه. در ملتقای عصبتین روح بخاری قرار داره و قوه باصره روی اون روح بخاری سواره. صورت در اختیار قوه باصره قرار میگیره و رویت حاصل میشه. تا توی جلیدیه است باصره دخالتی نداره، این باید عبور کنه بیاد وارد ملتقا بشه و در ملتقا باید در اختیار قوه باصره قرار بگیره. بعد از ملتقا هم دوباره منتقل میشه به حس مشترک، اینه انشالله در جان خودش توضیح بیشتر داده میشه. در نحوه قرار گرفتن اعصاب مجوف یک قول دیگری هم هست. این قول اول بود که به صورت زدگر در آمد و در وسط پیشانی با هم ملاقات کردند. قول دیگر اینه که اعصاب مجوف از چشم راست خارج میشه به سمت چپ مغز میره ولی به وسط پیشانی که رسید برمیگرده به سمت راست مغز، مثل یک دالی که دو طرف بازش به سمت پیشانی باشد، به سمت شقیقه باشد، و اون طرف تیز دال که پشت داله اون طرف وسط پیشانی باشه. اینطوری از پشت چشم تری میاد تا وسط پیشانی و بر میگرده میره اینجا. اون یکی دیگه هم همینطور. اون یکی دیگه هم که طرف کفه میاد به سمت راست، به سمت راست وسط پیشانی که رسید دوباره بر میگرده به سمت چپ. دو تا دال تشکیل میشه که قوزشون و پشتشون در وسط پیشانی به هم چسبیده. اونجا رو میگیم منطقه عصبتی. پس دو تا اثر با هم ادامه پیدا می کنن، یا به صورت زبدر یا به صورت دو تا دالی که پشتشون به هم بسته. در هر صورت در وسط پیشانی با هم ملاقات می کنن. اون وسط رو اصطلاح هم میگن ملتقه العصبتین. از کدام روح بخاری اونجاست، قوه باصره بر روح بخاری قرار گرفته و صورت وقتی اونجا وارد میشه ارسال تحقق پیدا می کنه. پس حصول صورت در شبکیه ولی ادراک و احساس در ملتقه العصبتینه، یعنی در یک جا هم حصول هم ادراک تحقق پیدا نمی کنه بلکه در دو جا تحقق پیدا می کنه. از اینجا کشف می کنیم که حصول ادراک، حصول صورت با ادراک فرق می کنه. این استدلال دیگری است که فخر رازی داره، هم در خیال این استدلالش رو اجرا کرد هم در ابصار. در خیال گفت حصول صورت در قوه خیال است ولی ادراک در حس مشترک. در باصره گفت حصول صورت در جلیدی است ولی ادراک در ملتقا العصبتی. از اینجا کشف میکنیم که حصول صورت با ادراک دوتاست، متفاوت یکی نیست. پس ما حصول صورت رو ادراک نمیدانیم بلکه حصول صورت رو مقدمه ادراک قرار میدیم. اول باید حصول صورت بشه، بعد اضافه بین اون صورت حاصله و نفس برقرار بشه تا ادراک تحقق پیدا کنه. صفحه 321 صفحه 10. و منها از جمله استدلالاتی که بر مدعای خودش کرده قولش از یفته از صورتو، یعنی صورت حسیه، تحصل و فی الخیال، این یک مثال در وقتی میخوام تخیل کنیم، او فی الجلدیه، این مثال بعدی در وقتی که میخوام ابصار کنیم، صورت در یکی از این دوتا میفته، ولی در حالی که ادراک یکون و فی الحس المشترک، در این صورتی که در خیال وارد شده، او فی الملتقى العصبتین، در صورتی که در جلدیه رفته، که اونی که در خیال واقع شده تو حس مشترک ادراک میشه، اونی که تو جلدیه واقع شده توی ملتقى العصبتین ادراک میشه. محل حصول با محل ادراک فرق میکنه. فلو کان نفس الحصول ادراکن، اگر خود حصول صورت ادراک می بود، لکان و معن، حصول با ادراک با هم اتفاق می افتادن، جاشون از هم جدا نمی شد. در حالی که این جای این دوتا از هم جدا شده، کشف می کنیم که پس این دوتا یکی نیستن، ادراک و حصول صورت یکی نیست، بلکه حصول صورت همونطور که گفتیم مقدم ادراک. ول جواب و مامر، خاطر می فرماید که حصول هر حصولی نیست. در ادراک ما حصول لازم داریم، ولی هر حصولی که ادراک نمی دونیم. صورت در خیلی جاها حاصل می شه ولی ادراک تحقق پیدا نمی کنه. حصول همون چه که گفتیم باید حصول اندن نفس باشه، تو جلیدی صورت بیاد و هنوز پیش نفس حاصل نشده باشه فایده نداره. تو ملتقى العصبتین هم بیاد پیش نفس حاصل نشده باز فایده نداره. اون که مهمه اینه که حصول پیش نفس باشه. وقتی تو جلیدیه، این صورت وقتی تو جلیدیه یا تو خیاله، پیش نفس حاصل نیست. وقتی میاد توی ملتقى العصبتین یا میاد تو حس مشترک، اونجا به وسیله ملتقى العصبتین یا به وسیله حس مشترک پیش نفس حاصل میشه. چون پیش نفس حاصل میشه ادراک تحقق پیدا میکنه، در همون ظرف حصول ادراک تحقق پیدا میکنه، یه جدایی نیست. شما اون حصول هایی رو که از ادراک جدا دیدید، اونا حصول های دیگری هستن که ما اونها رو ادراک نمیدونیم. ما هر حصولی رو که ادراک نمیدونیم، ما حصول خاص رو ادراک میدونیم، حصول اندن نفس رو ادراک میدونیم. حصول اندن نفس هم به این است که صورت از جلیدی بیاد تو ملتقا یا از خیال بیاد تو مشترک. تا وقتی توی جلیدی هست حصول اندن نفس نیست، وقتی تو ملتقا آمد حصول اندن نفس میشه، یا تا وقتی که تو خیال حصول اندن نفس نیست، وقتی که آمد توی حس مشترک حصول اندن نفس میشه. اون وقتی که حصول اندن نفس میشود، ادراک هم تحقق پیدا میکنه، بین این دو تا دیگه جدایی نمیاد. پس حصول اندن نفس ادراک است و این حصول با ادراک فاصله نداره. اونی که شما فاصله انداختید حصول دیگری بود، شما بین حصول و ادراک فاصله انداختید، ولی اون حصول حصول اندن نفس نبود، اون حصولی نبود که ما اسمش ادراک حساب کنیم. پس حصول اندن نفس لازم است و حصول اندل ملتقا یا حصول اند حس المشترک باعث حصول اندن نفسه، اما حصول فلجلیدیه یا حصول فلخیال حصول اندن نفس نیست. ولی جواب مامر، و اون مامر اینه که ادراک لیسه و حصول صورت فلالت فقط، ادراکی نیستش که صورت فقط در آلت حاصل شود، بلکه هم در آلت و حساب حاصل شود، هم بعداً بیاد تو نفس. وقتی که در نفس حاصل شد می شود ادراک، بلکه حصول در آلت تنها ادراک نیست. بل حصول هو فل مدرک له حصولی فل آله، ادراک این است که اون صورت در مدرک حاصل شود به خاطر حصولش در آلت. کتاب ما حصول لهید بر حصول لهو فل مدرک لحصول لهی فل آلت زمیرا رو مذکر آورده به اعتبار مدرک و الا تر عبارت در خط قبل صورت داشتیم که زمیر به او باید مؤنث بیاد، اما چون مدرک رو ملاحظه کرده زمیر رو مذکر آورده. و ها هنا پس توجه کردید ادراک یعنی حصول اندل مدرک لحصول اندل آلت، یعنی اول باید پیش آلت حاصل بشود و اون حصول ادراک نیست، بعد بیاد پیش اون مدرک حاصل شود اون حصول ادراکی. و ها هنا الادراک لا یحصل فی الحس المشترک ولا فی ملتقی العصبتین. شما گفتید ادراک در جلیدی حاصل نمیشه، در خیال حاصل نمیشه، بعد ادعا کردید که در حس مشترک حاصل میشه یا در ملتقا حاصل میشه. ما میگیم همونطور که توی جلیدیه و تو خیال ادراک حاصل نمیشه، تو حس مشترک و ملتقا ادراک حاصل نمیشه. مهم اینه که توی نفس ادراک حاصل بشه، اونجا حاصل میشه. بله، چون که این صورت در حس مشترک یا در ملتقا واقع شده، پیش نفس واقع شده و حاصل شده، از این جهت ادراک تحقق پیدا کرده، نه از این جهت که تو ملتقا صورت آمده یا تو خیال یا تو حس مشترک صورت آمده. صورت آمدن تو حس مشترک و ملتقا مهم نیست، مهم اینه که تو نفس بیاد. و هاهنا ادراک، هاهنا یعنی در بحث خیال و در بحث افسار، ادراک حاصل نمی شود در حس مشترک و نه در ملتقای عصبتی، بلکه ادراک حاصل می شود فی نفس به واسطه هاتین الالته، یعنی به خاطر اینکه صورت در این دو آلت حاصل شده، به توسط این دو آلت عند حصول صورت در موضعین مذکورین. موضعین مذکورین یعنی ملتقا و حس مشترک، می توانیدن بگویید جلیدیه یا خیال. باید صورت در نفس حاصل شود به توسط این دو آلت، یعنی به توسط حس مشترک و ملتقا، این ده حصول صورت فل موضعین المذکورین، که موضعین مذکورین همون ملتقا یا حس مشترک است و میتوانید بگویید همون جلیدیه و خیال است. او غیره ما که در اون دو موضع مذکور حاصل شود که در جای دیگه حاصل شود، البته جای دیگه حاصل نمیشه. ایشون میگه مهم نیست هر جا حاصل شد شد، مهم اینه که باید یه تونه است، ولی میخواد تو این دو موضوع حاصل شود، میخواد در موازه دیگه حاصل شود، اون حصول مهم نیست. مهم اینه که بعد از این که اون حصول اتفاق افتاد، حصول فن نفس هم اتفاق بیفته و ادراک هم حصول فن نفسه و بین حصول فن نفس و ادراک فاصله نیست. شما فاصله رو دلیل قرار دادید، ما میگیم که فاصله دلیل شما نیست، چون اون حصولی که فاصله داشت با ادراک اون حصولی نبود که ما ادراک قرارش میدادیم. و منها دلیل دیگر فقه، دلیل دیگر فقه بر این که خود صورت ادراک نیست، حصول صورت ادراک نیست، بلکه اضافه‌ای که ما به اون صورت پیدا می‌کنیم ادراکه، دلیل دیگه‌ش اینه که شما معتقدید که ما صورت زید رو در ذهنمون حاضر می‌کنیم و اون صورت رو ادراک می‌کنیم. صورت زید که خود زید نیست، خود زید در خارجه، پس مفاد رأی شما این میشه که ما صورت زید ادراک میکنیم نه خود زید رو، و این خلاف بداهته. ما یقین هرکی از ما بسه چی رو ادراک میکنیم، این زید ادراک کردیم، نمیگیم صورت زید رو ادراک کردیم. نظر شما اینه که صورتی باید حاصل شود و این حصول صورت ادراکه، یعنی ما همین صورت حاصله رو ادراک میکنیم. در حالی که واقعیت اینه که ما صورت حاصل ادراک نمی کنیم، ما ظاهر ادراک می کنیم. اگر شما گفتید که ادراک عبارت از اضافه است، خب بله ما اضافه پیدا می کنیم به ذهن. اما اگر ادراک رو عبارت گرفتید از حصول صورت، ما ادراک می کنیم صورت رو، نه ادراک می کنیم ذهن رو. اگر اضافه قرار بدید ادراک رو، در واقع خود ذهن ادراک شده. اما اگر حصول صورت قرار بدید ادراک رو، در واقع صورت ادراک شده، نه خود ذهن. و چون حقیقت این است که خود ذهن ادراک می شود نه صورت، پس باید شما ادراک رو اضافه قرار بدید که با این حقیقت موافقه، نه حصول صورت که با این حقیقت مخالف. اولا توجه کنید فخر رازی تا حالا داشت ادعا میکرد که ادراک عبارت هست از ارتباط ما با صورت ذهنیه. الان تو این بیانش داره ادعا میکنه که ادراک عبارت هست از ارتباط ما با صورت خارجیه. چون اگر ادراک عبارت بود از ارتباط با صورت ذهنی، همین اشکالی که بر مشروع کرد و خودشان وارد میشد. چون به خودشان میگیم تو اضافه برقرار میکنی بین خودت و صورت حاصله و قهران صورت حاصله رو ادراک میکنی، اضافه ارتباط برقرار نمیکنی بین خودت و صورت خارجیه، پس صورت خارجی ادراک نمیکنی. همین اشکالی که بر مشروع کرد اینا بر خودش وارد میشه. ولی خب ایشون الان همتش اینه که اضافه بودن ادراک رو اثبات کنه. حالا گاهی از اوقات میبره مدرک رو تو خارج، گاهی از اوقات میاره تو ذهن. این خیلی مثل این که براش مهم نیست، مهم اینه که اضافه بودن ادراک رو اثبات کنه. و یا لااقل این است که لااقل این است که قول و مشهور رو رد کنه. حالا براش مهم نیست که اضافه ذهنی درست کنه یا اضافه خارج. بله بله. خب این نقل کلام قدفراتیه، یادتون باشه من از مباحث مشرقی هم کلامیشون آوردن. در مباحث مشرقی چهار تا قول نقل میکنه، قول چهارم همینه، اضافه ما به صورت ذهنیه، اون رو تأیید میکنه. اضافه به صورت خارجیه تأیید نمیکنه، اضافه به صورت ذهنیه تأیید میکنه. البته وقتی بخواد قول مشهور رو رد کنه، که ظاهرا الان هم در صدد همینه که میخواد قول مشهور رد کنه، میتونه اضافه به خارج رو یا اضافه معقول رو هر دو رو ادعا کنه. بالاخره در هر دو صورت قول مشهور رد میشه. و الان هم نظرش اینه که قول مشهور رد کنه و بر اضافه استدلال کنه. حالا اضافه در خارج یا اضافه در ذهن برش مهم نیست. البته شاید هم همونطور که قطب رازی اشاره کرد در صفحه 319 شما هم بکردید، ممکنه که فخر رازی در بعضی جاها نظرش به اضافه خارجی هم باشه، که اینا ما تقریبا در دو روز اول بحث هر که مطلب رو تأکید کردم، توضیح دادم، از مباحث مشتبه کلامشون آوردم، در روشن شد که ایشون ارتباط با صورت ذهنیه رو ادراک میدونه. احتمال هم داره چون بالاخره قطب رازی تفاوتش کامل تر از من بوده، ممکنه که ارتباط به صورت خارجی یا اون در وضعی نوشته هاش ادراک بوده. شهر اشارت رو من ندیدم، من نوایست مشرقی هاشی دیدم و که نشون می شما باشه. شهر اشارت رو شما دیدی؟ نه این عبارت قطع هم این عبارت نقل نمی کنم.
اگه
برای همین اضافه خارجی هم دیگه این دواله همه این اشکال افتاد سخت نفتاش مواله کنیم، چون برای همین ارتباط به اندوه با خود زید خارجی منشه کنیم، این ارتباط به نفر ما زید خارجی ادراکه. در ارتباط ادراکه، من زید خارجی ادراکه میکنیم، نمیدیم زید خارجی ادراکه، کسی نبافه زید خارجی ادراکه. گفتیم زید خالی ادراک میکنه. اون مشهور میگن ما صورت ادراک میکنیم، فخر میگه ما زید خالی ادراک میکنیم. و منها قوله انا نعلم ان المبصر هو زید الموجود فی الخارج، اونی که دیده میشه زید خارجیه. و قوله به این که انهو یعنی مبصر، مثالهو یعنی مثال زید و شبه زیده، این کلام که کلام مشهوره اقتضا میکنه شکی در اولیات و بدیهیات رو، یعنی امر بدیهی این است که ما خود شی رو میبینیم. حالا وقتی میگه ما شبهش رو و مثالش رو میبینیم، آدم به شک میندازه که گویا خودش دیده نمیشه. خب این دیدن نشدن خدا شک در اولیاته، چون یقینه برای ما که خود زید داریم میبینیم. قول به انهو مثالهو قول مشهوره، به انهو شبههو قول مخالف مشهوره. دو قول در مثال است، یکی میگه صورت زید یا مثال زید توی ذهن میاد، یکی میگه شبهش میاد. اون وقت فرق این دوتا اینه که اونی که میگه شبه میاد میگه عکسش میاد، ولی اونی که میگه صورتش میاد یعنی ماهیتش میاد، منطقه موجود به وجود ذهنی میشه. عبارتی دیگه، اون که میگه مثال زید تو ذهنیات معتقده که حقیقت زید تو ذهن آمده، اما اونی که میگه شبه زید تو ذهنیات معتقد نیست به این که حقیقت زید تو ذهن آمده، معتقده به این که یک حقی از اون آمده. این دو قول با هم فرق داریم. البته احتمال داره در اینجا چون فخ با مشهور درگیره، شبه رو به همون معنای مثال گرفته باشه، نه متفاوته با مثال که فقط ناظر به قول مشهور باشه. این احتمال هست. ولی اگر بگذاریم این که فخ با مشهور درگیر، خود عبارت رو نگاه کنیم، همونطور که از کردن اشاره به دو قول داره، هم اشاره به قول مشهور داره که میگوین ادراک میکنیم صورت زید و مثال زید، و هم اشاره داره به قول کسانی که مشهور ردشون میکنن که میگن ما ادراک میکنیم شبه زید و عکس زید و نه خودشون. فقط به هر دو رو رد میکنه، میگه اگر شما بگید مثالش رو ادراک میکنید یا شبهش رو ادراک میکنید، گویا در اولیات شک دارید و یه امر بدیهی رو دارید انکار میکنید یا مشکوک اعلام میکنید، در حالی که مسلم از پیش ما که ما زید خارجی رو میدونیم. جوابی که خواجه میدهد این است که شما بین ادراک و مدرک خلط کردید. بحث ما در این است که ادراک چیست؟ شما در این دلیلتون دارید بیان میکنید که مدرک چیست. ما میگیم ادراک آیا حصول صورت است یا برقرار کردن ارتباط، اینو باید بحث کنید. شما میگید مدرک ما زید خارجیه، اصلا ما بحث در مدرک نداشتیم که. ما بحثمون بر این بود که ادراک چیست، شما دارید بحث میکنید مدرک رو برای ما تعیین میکنید، اصلا بحث ما در مدرک نبود. حالا مدرک اون خارجی است یا اون ذهنی، هر چی هست، ادراک چیه؟ اون ذهنی رو من دارم ادراک میکنم یا خارجی رو دارم ادراک میکنم؟ من ادراک میکنم یعنی چی کار میکنم؟ چیزی رو تحصیل میکنم یا اضافه ای برقرار میکنم؟ اینو توضیح بدید. من چه، من چی رو دارم ادراک میکنم؟ هر چی ادراک میکنم، این ادراک کردن من چه کاریه؟ اینو توضیح بدید. حالا به چی تعلق میگیره؟ اون مهم نیست، شما رفتید متعلقش رو دارید تعیین میکنید که آیا در خارج متعلقش اون امر خارجی است یا متعلقش اون امر ذهنی است. هر چی از متعلقش ما به اون کار نداریم، مهم اینه که کاری که من انجام میدم چیه، تحصیل یا برقرار شدن اضافه. البته یه جواب دیگر هم میشه اینجا داد، با اونی که شما گفتید ما زید رو ادراک میکنیم و ادراک صورتش، اگر کسی بگوید ادراک میکنیم صورتش رو، سفسطه کرده و راه علم به خارج رو بسته و شک در اولیات کرده. ما جواب میدیم که نموم خارج رو ادراک میکنیم، منطقه توسط صورت. ما که نمیگیم صورت ادراک میشه، ما میگیم صورت هم ادراک میشه، خارج هم ادراک میشه. صورت بلا واسطه ادراک میشه، خارج با واسطه این صورت ادراک میشه. هر دو رو ما مدرک میکنیم. ما که نگفتیم که فقط این صورت ادراک میشه و خارج هیچ، ما خارج هم مدرک میکنیم. شما مدعی هستید که خارج ادراک میشود بل بداهم، ما خارج ادراک میکنیم بل بداهم متا به توسط صورت. این جواب میشه ولی خارجی این جواب نمیده. چرا این جواب نمیده؟ چون وقتی که مبنا خرابه دیگه جا نداره ما بیان بنا رو خراب کنیم. بنا خودش خراب هست دیگه لازم نیست خراب کنیم. وقتی که بحث در مدرک نیست بلکه بحث در ادراکه، دیگه ما جا نداره که بیان به سخت بگیم ما اونی که تو مدرک میدونیم ما مدرک میدونیم. اصلا به سخت میگیم نوبت به بحث در مدرک نمیرسه که ما بیاییم به تو بگیم که ما همونی رو که تو میگیم مدرکه میگوییم مدرکه. بله ما همونی که تو میگیم میگیم مدرکه، ولی اصلا وقت نوبت به این بحث نمیرسه که بیان با فقه اینجوری بحث کنیم. به فقه میگیم اصلا ما بحث در مدرک نداریم. بله اگر بحث در مدرک داشتیم اون وقت به فقه میگفتیم همونی که تو میگیم مدرکه ما میگیم مدرکه. که این جوابی که من میگم نوبتش بعد از جوابی که خواجه میده. جواب خواجه اساسی تره، یعنی مبنا رو داره خراب میکنه. من با این جواب دارم بنا رو خراب میکنم. فرقی اینه که تا وقتی بتونیم مبنا رو خراب کنیم نوبت به بنا نمیرسه، باید مبنا خراب بشه. در اینجا میشون داره مبنا رو خراب میکنه، میگه که مبنای دلیل تو بر این است که مدرک رو توضیح بدی و ما این مبنا رو قبول ندیم چون بحث در مدرک نداریم. بنای این دلیل این بود که مدرک چیست؟ وقت ما میگیم همونی که تو میگی مدرکه، ما میگیم مدرکه. این جوابی که من دادم مال بنا بود، مال مبنا. بنابراین جواب درستیه ولی نوبتش نمیرسه، به همین جهت خارج از مطرح نکرده. باید میگفت، یعنی باید گفته بشه به فقه که مشهور هم قائلن به این که خودشون خارجی ادراک میشود. مشهور قائل هستن که صورت ادراک میشود و خارجی هیچ، بلکه هم میگن صورت ادراک میشود بلا واسطه، هم خارج ادراک میشود محل واسطه. ولی جواب این است که مبصر زید است لا شک و لا مزافی. اما ابصار که محل بحث ماست چیه؟ اما ابصار فهو حصول و مثال زید فی آلت المدرج. ابصار این است که مثال زید در آلت مدرج که حالا ملتقاست یا جلیدیت یا حتی هست واقع شده، مدرک این هست، مثالش در آلت مدرک حاصل شده، این ما میگیم ابصار. اما حالا به توسط این حصول کیو ادراک میکنیم؟ خب مسلمت خارج ادراک میکنیم و عدم تمیز بین مدرک و ادراک منشأ اعتراض این شخص، اعتراض فخر شده. عبارت خواجه را توجه کنید، می فرماید من شو حاضر اعتراض. پیداست که این منها رو اعتراض گرفته نه استدلال، و این همونیست که من از خارج هست کردم. که فقط در اینجا نظرش این است که قول مشهور رو رد کنه، نمیخواد ثابت کنه که اضافه خارجیه رو قائل است یا اضافه ذهنیه رو قائل است. هر کدام از دو اضافه باشه برش کافیه، چون با هر کدام از دو اضافه نظر مشهور رو رد میکنه. اصلاً معلوم میشه که اینجا نمیخواد استدلال کنه، میخواد اعتراض کنه. از عبارات خواجه برمیاد که تصمیم اعتراض داره. خب اگه تصمیم اعتراض داره براش مهم نیست که کدام یکی از اضافه ها رو میگه، ممکنه اضافه ذهنی مرادش باشه ولی با اضافه خارجی اشکال کنه، چون بالاخره با اضافه خارجی هم میتواند بر مشهور اشکال کنه. اشکالات فقه تمام شد، که البته بعضیش اشکال بود بعضیش استدلال بود، که این استدلال بالملازمه اشکال و مشهور هم هست. بعضی دیگر هم غیر از فقه بر مصنف اشکال کردن که اشکال اونها رو طرح میکنه و جواب میده. اشکالشون این بوده که شما میگویی ادراک صورت ذهنیه مطابق علم و فعل خارج است. دقت کنید توی این تعریف ادراک هم حصول صورت رو اخذ کردی، هم مطابق بودن با مافل خارج رو اخذ کردی. فخر رازی همونطور که توجه کردی تا حالا همه اعتراضاتش بر اون حصول صورت بود، بر مطابقت مافل خارج اشکالی نکرده بود. این گوینده بر مطابقت مافل خارج اشکالی میکنه، میگه بعد از اینکه ادراکی حاصل شد، صورتی در ذهن تو ترسیم شد، این صورت رو با خارج مقایسه میکنی و بعد از مقایسه یا مطابق میبینی یا غیر مطابق. پس مطابقت صورت مال بعد از ادراکه، یعنی بعد از اینکه ادراک میکنی صورت رو و ادراک تموم میشه، اون وقت این صورت مدرکه رو با خارج مقایسه میکنی. اگر دیدی که مطابق خارجه، میگی مثلا صادقه و الا میگی کاذبه. پس مطابقت کاریست که بعد از ادراک تحقق پیدا میکنه، ملحق به ادراکه، نه دخیل در ادراک. چرا شما در تفسیر ادراک اخذش کردید و دخیل در ادراک قرارش دادید؟ او که دخیل نیست، او ملحقه، یعنی عارضه. چیزی که بعد از شی میاد که نمیتونه در حقیقت شی اخذ شه. اونی که به همراه شیعه تو حقیقت شیع اخذ میشه، نه اونی که بیرون از شیع. پس شما نباید مطابقت رو در تعریف اخذ میکنی. و یجری مجرا ذالک، جاری مجرا همین اشکال است. حالا بعد بیان میکنیم که جاری مجرا، چون فخ همون که توجه کردیم در این اشکال اخیرش خلق کرده بود، این مستشکل هم خرد کرده. حالا چطور خرد کرده در جواب روشن میشه. پس این اشکال جاری مجرای اشکال فخره، یعنی همون مشکلی رو دارد که اشکال فخ داشت. یزی مجرای این اشکال فخ ما قال غیر فخ من المعترضین ایزن علیه. شما کتابتون ایزن داره؟ نمیدونم چی شده، من ایزن خرد دادم. حالا یا جوهر روش دسته یا خودم خطه زنیم نمیدونم. در اصل ایزن در اینجا مشکلی نداره که باشه. این المعترضین ایزن علیه زمیر علیه و مصنف برمیگرده، از کسانی که بر مصنف اشکال کردن ایزن، یعنی مثل فخر، یعنی همونطور که فخر اشکال کرده بعضی دیگه هم اشکال کردن. اشکال منحصر به فخر نیست، دیگران هم اشکال دارن. ایزن یعنی کل فخر. من المعترضین بر مصنف، همونطور که فخر از این معترضین. اشکالی که این بعض المعترضین کرده اینه که اندل ادراک کیفه یکون و صورتن ذهنیتن مطابقتن لما فی الخارج، چگونه ادراک مشتمل بر این دو قید باشد، یکی صورتن ذهنیت، یکی مطابقتن لما فی الخارج، در حالی که شعور به مطابقت انما یکون و بعد شعور به ما فی الخارج. شعور به ما فی الخارج ادراک، شعور به ما فی الخارج ادراکی، شعور به مطابقت بعد از ادراکی. پس شعور به مطابقت یکون بعد از شعور به ما فی الخارج، یعنی بعد از ادراک. و چیزی که بعد از ادراکه نمیتونه دخیل در ادراک قرار داده بشه، در حالی که شما در تعریف ادراک مطابقتن را اخذ کردید. مطابقتی که مال بعد از ادراکه در تعریف ادراک آوردید، یعنی همراه ادراک قرارش دادید، با اون مابعد که نمیشه همراه قرار داد. جواب اینه که آن چه که مصنف در تعریف ادراک اخذ کرده مطابقت است، و آن چه که بعد از ادراک حاصل می شود شعور به مطابقت است. شما بین مطابقت و شعور به مطابقت فرق کرد. مطابقت یه امر واقعی است، کاری به من نداره که بعد از مقایسه من درستش کنم. شعور به مطابقت مال بعد از ادراکه. من وقتی که ادراک میکنم این صورت مطابق هست، بعد از ادراک مطابقتش را میفهمم، شعور به ادراک پیدا میکنم. فهمیدن مطابقت مال بعد از ادراکه، ولی مطابقت در درون خود ادراک اتفاق میفته. همون وقتی که من دارم ادراک میکنم صورت مطابق میفته زن من، صورت مطابق، نه صورت بیاد بعدن مطابق بشه. از همون اول صورت مطابق میاد، منتها بعد من میفهمم که این مطابق هست. شما در صورتی که اول صورت می آمد بعدن مطابقت حاصل می شد جادش اشکال کنید که مطابقت بعد از ادراک حاصل شده، ولی می دونیم که صورت از اول مطابق میاد، نه اینکه اول صورت بیاد بعد مطابق بشه. پس مطابقت مؤخر نیست بلکه همراه با آمدن صورته. اونی که مؤخر شعور به مطابقته، یعنی فهم مطابقت، این مؤخره و این هم که دخیل در ادراش نبود. پس شما هم فخر خلق کردی، همونطور که فخر خلق کرد، فخر خلق کرد بین ادراک و مدرک، شما خلق کردی بین مطابقت و شعور مطابقت. پس یجری مجرام دانش، این اشکال بعد المعترضین هم جاری مجره، همین اشکال اخیر فخر در هر دو خلق شده. و جواب او اندل مطابقت غیر شعور بها، کتاب اشتباه نمیشته، غیر نشعور بها نمیشته غلطه، غیر شعور بها مطابقت غیر از شعور به مطابقته. و این نمش طور تفیه، یعنی در ادراک الاول دون از ثانی، اونی که در ادراک شرط شده مطابقت هست نه شعور به مطابقت. اون به مصنف همراه با ادراک بفته و اون همراه با ادراک هم هست. اونی که همراه با ادراک نیست شعور به مطابقته که در تعریف اخت نشده. پس اونی که در تعریف اخت شده همراه هست نه مؤخر، اونی که مؤخر است در تعریف اخت نشده، بنابراین در تعریف مصنف اشکال وارد نیست. فهذه جمل من الاعتراضات علی ما ذکره شف، بخشی از اعتراضات بود، اعتراضات دیگه بر شیخ وارد می شود و اجوابتها و جواب این اعتراضات. ما همه اعتراضات رو ذکر نکردیم، بعضی ها شده کردیم، جوابش هم گفتیم. حالا اگر بقیه اعتراضاتم بر شما عرضه شد با این جوابهایی که ما از این اشکالات مذکور دادیم، قدرت پیدا می کنید که اون اشکالات دیگر رو هم جواب بدید، ولی اون اشکالات ما ذکر نکردیم، به شرطی که اخذ تلفتانت رو بیدید، یعنی آدم زیرکی باشید. فقط اختصرنا علیها ایثاراً للاختصار، ما اکتفا کردیم بر این اعتراضات به خاطر اینکه اختصار رو انتخاب کرده بودیم. فإن فیها، یعنی در اون اعتراضات گذشته، و فیما سیأتی من بعد، اشکالات و اعتراضاتی که بعداً ذکر خواهیم کرد، لکفایتن، در اینها کفایتی. برای چی کفایت؟ یعنی بی‌نیاز می‌کند این اعتراض‌ها و جواب‌هایی که در گذشته داده شد و در آینده داده می‌شود، بی‌نیاز می‌کند شما را از اون اعتراضاتی که مطرح نشدین، یعنی می‌توانید اون اعتراضایی که مطرح نشدین جواب بدید و این اعتراضات جواب‌های فعلی ما کافی است برای شما، کافی است برای کسی که اخذت الفتانتو به یاده، زیرکی دستش رو گرفته، زیرکی دستش رو گرفته کنایه، یعنی این شخص را اون زیرکیش وارد این معبرها میکنه، معبرهای علمی که باید از این معبرها عبور کنه. انسان وقتی وارد یک کتاب میشه، از معابری که تو اون کتاب هست یا ما ازشون تعبیری به مسائل میکنیم باید عبور کنه و اون معابر رو باید بگذرونه و پشت سر بذاره. اگر فتانت دستشو گرفت و او رو از این کوچه بازارهای علمی عبور داد، فیروز بیرون میاد. اگر نه، کنزهنی داشت و کنزهنی دستشو گرفت از این کوچه های تنج علمی گذروندش، بالاخره سالم بیرون نمیاد و چیزی به دستش نمیاد. این اشاره به اینه که اگر فتانت دستت رو گرفت و از این مسیرهای باریکی که بسیار لغزنده است شما رو گذرون، فیروزید و الا نه. کما قال شیخ فی تقدیم کتاب، شیخ تقدیم کتاب همینه گفت، گفتش که این مطالبی که من میگم برای کسی که اخذت الفتانت رو به یده مفیده.